از مردم فلسطین. الان موضوع مهمی که هست اینه که ما چگونه باید وحدت مسلمانان رو در حج با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی نشان بدهیم؟
ببینید خود اساسا وحدت یک ماده مشترک میخواد و یک عامل وحدت میخواد که
بله.
عامل وحدت میتونه همیشه دشمن باشه.
بله.
یعنی حالا بعضیا برای حتی اینکه این به این وحدت برسن یک دشمن خیالی رو درست میکنن.
بله بله.
و اصطلاحا توهم توطئه دارن برای اینکه نشون بدن که بله. باید وحدت داشته باشه. ولی در جایی که ما یک دشمن واضح صریح دژخیم بیرحم طراح و ثروتمند و بالاخره صفاک داریم و
بله.
جلو چشممونه، این خود به خود در هر کجای دیگه یک دهم یک هزارم از این دشمنی وجود داشته
با این حجم از جنایت. بله
بله، این طرف خود به خود وحدت اتفاق میفته. به هر حال این حج که بالاخره یک فرصتی است برای بیان توحید. توحید یعنی لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی نفی غیر خدا. نفی غیر خدا یک صحنه درونی داره تو وجود ما، اون گرایشات باطل ما، اون نفسانیات ما، اینا رو باید نفی کنیم. و یک صحنه و یک خلاصه میدان عمومی داره و اون دشمنان خدا هستن. اساسا حج اگر تمثل توحید باشه و توحید به معنای لا اله الا الله،
بله.
کارکرد مهمش این است که دشمنان خدا از این تجمع موحدان احساس حراس بکنن.
بله.
صرفا یک آیین و مناسک خشک و یه برنامه مثلا عمومی و گرد همای بیخاصیت نباید باشه. بالاخره با نسبت به بعد از برگزاری حج و قبل از برگزاری حج، موازنه قدرت به نفع جریان حق باید بیشتر از گذشته تغییر.
و با توجه به این که حج به هر حال همیشه مورد توجه تمام رسانه‌های دنیا به شکلی قرار میگیره، این ظرفیت رو چطور میبینید در اعلام براءت از جنایت رژیم صهیونیستی و حمایت غرب از این جنایت ها؟
ببینید رسانه‌های دنیا به هر موضوعی میپردازن با اهداف خودشون.
بله بله بله. ولی خب یک گرد همایی بزرگ مسلمانان هست.
بله، مثلا پیاده روی اربعین رو هم بعضی از رسانه‌ها میپردازن، ولی مثلا آشغالایی که کنار
بله.
جاده هست و به صورت طبیعی به وجود به اون میپردازن، یا به چی بعضیاشون البته. حج رو هم بعضیا میپردازن، ولی ممکنه به جنبه‌های به قول معروف حاشیه‌ای حج بپردازن، بیان راجع به لباس احرام حرف بزنن، راجع به پاچه کعبه حرف بزنن، راجب تعداد مسلمان ها. اما آهنگ حاجیان و اساسا خود کلمه حج به معنای قصده، به معنای آهنگه.
بله.
به معنای اون به واقع تمه هر چیز شما. اگر تمه عمومی حضور حاجیان براءت از مشرکان باشه، دیگه اینو نمیتونن رسانه های حتی جهتدار هم حذفش کنن و سانسورش کنن. به هر حال باید مسلمانانی که اونجا میرن، به قول حضرت امام زمان جنگ میگفت ای نشستگان در کنار کعبه، به ایستادگان در برابر دشمنان خدا دعا کنید. اینا که میرن مکه، بله اینا که میرن اونجا دور خانه خدا میگردن، بعد یادشون باشه که کعبه سنگیست که ره گم نشود. حاج احرام دیگر بنده بین یار کجاست. یار الان در محاصره جریان صهیونیسم به معنای دقیق کلمش، یعنی جریان مهدویت، جریان انقلاب اسلامی، اینها ریختن سر این به واقع جلوه توحیدی در عصر غیبت.
بله.
حاجیان باید این وظیفه رو بدونن، آهنگ حجشون رو، تم حجشون رو، اتمسفری که اونجا تنفس میکنن، طواف میکنن، سعی بین صفا و مروه میکنن، در عرفات و مشعر حضور پیدا میکنن، این باید همونجور که رمی جمره میکنن و شیاطین رو سنگ میزنن، باید شیاطین مجسم امروزی با سنگ پیامهای شکننده اینها باید واقعا آزرده بشن، به سطوح بیان. کسانی که الان در غزه دارن این جنایات رو انجام میدن، حالا خوشبختانه اگرچه تاوان سنگینی مردم مظلوم غزه پرداختن، ولی الان یه جوری شده که آمریکا هم دیگه داره پشت اسرائیل رو خالی میکنه. تمام دنیا
برای فشار افکار عمومی بسیار زیاده.
بله، تمام دنیا، اروپا، دانشگاه‌های امریکا بر علیه این قصه نسل کشی دژخیمانه. من ببینید تو سربستان هم نسل‌کشی شده بود، ولی اینجوری نبوده تا به حال.
بیش از 13,000 زن و کودک کشته شده. بله،
به فجیع ترین شکل بیمارستان میزنن، نمیدونم اصلا یه چیز عجیب غریبی. بچه‌های بیمارستانی اسرائیل رو رفتن یه بخشی از غزه رو گرفتن، بچه‌های توی بیمارستان رو ماماها و پرستارها رو بیرون کردن و گفتن بذارید اینا گشنگی بمیرن. این بچه ها از بی دارویی بمیرن، اینقدر اینا سنگ دلن. الان الحمدلله جهان به یک بیداری رسیده و اساسا میتونیم بگیم مثلا جهان در حال طواف کعبه است، اگرچه بعضی از اینا مسلمان هم نباشن، اما در صدمه زدن به جریان صهیونیسم و در محکومیت این حرکت سبوانه، جریان داره یک جریان عمومی جهان داره یک طواف عاشقی میکنه.
بله.
و الحمدلله داره رمی جمره میکنه.
بله.
و الان جمره اولا و جمرات گوناگونی که
بله بله.
چهره صهیونیسم مایل هستن دارن به سنگهای فراوانی مورد هدف قرار میگیرن.
حاج آقا سلنگ، مقام معظم رهبری به بحث منطق قرآن در حمایت از مردم غزه اشاره فرمودند و ما میدونیم که قرآن فصل مشترک تمام مسلمانان هستش. تو این زمینه چه کاری باید انجام بدیم با محور قرار دادن قرآن برای اینکه بتوانیم وحدت بیشتر ایجاد کنیم حول محور منطق قرآن در بحث حمایت از مردم مظلوم فلسطین؟
باید در یک کلمه به حرفای قرآن عمل کنیم. اولینش این است که ما مردم بزرگواران شنوندگان عزیز، هر چقدر جامعه ما، خانواده ما، دوستی های ما دچار تشتت بشه، دچار دو قطبی بشه، دچار درگیری های نابجا بشه، ابلیس، چه ابلیس به معنای شیطان، چه ابلیس زمانه ما به معنای آمریکا و صهیونیست، اینا بیشتر به اهدافشون دست پیدا میکنن. اولین پیام قرآن حفظ اتحاد خودمونه، همین وحدتی که راجبش حرف زدیم اینو باید حفظ کنیم. کسانی که تریبون دارن، فضا دارن، در این دو قطبی ها دمیدن، 100% دنباله خواسته اسرائیل حرکت کردن. این یک. دو، این که ما باید قوی بشیم. آقا در دنیایی که ما قوی نباشیم ما رو میخورند، ما رو میبلعند. الان همین غزه‌ای که الان اینجوری ایستاده، اگر یه مقدار قدرت نداشت همون ساعت‌های اول بیچارهش کرده بودن. قدرت باعث شد اینه که ایران در این عملیات صادق الوعد نشون داد که قدرت داره. ما باید قوی بشیم، توی حوزه اقتصاد باید قوی بشیم، تو حوزه فرهنگ باید قوی بشیم، باید قوی بشیم.
حاج آقای سلک اجازه بدیم، چون مقام معظم رهبری یک کلید واژه بسیار مهمی داشتن در بیانشون درباره حج امسال، گفتن حج امسال باید حج براءت باشد. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بازم با شما گفتگو میکنیم. یه بخش کوتاهی از صحبت ایشون هستش.
در خدمت.
امسال حج ما حج براءت است، بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوایل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته، از جاری شده است، باید هم بمونه و باشه، لکن حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز، و یعنی توجه به اون مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند. اون چی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخصهای مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت.
بله، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید. حاج آقای سلک، نگاه شما به این بخش چه هستش؟
ببینید، من محوری ترین نکته تو فرمایش آقا رو دو تا مسئله میدونم. یکی که اون چیزی که داریم میبینیم این برآمده از تمدن غربی. تمدن غربی یعنی چی؟ یعنی تفکری که انسانیت و حقیقت انسانیت در او غروب کرده.
بله.
و رابطه انسان با خدا قطع شده.
بله.
و تمایلات و نفسانیات او محور پیدا کرده و بر اساسش مدل سازی شده دولت سازی کردن، جریان سازی فرهنگی دارن میکنن. این در دلش خشونت هست، در دلش بیرحمی هست، قساوت هست، کشتن بچه هست، چون اهداف بر اساس تفکر ماکیاولیستی به هر قیمتی باید بهشون دست پیدا کنه. یه طراحی تمدنی، تمدن منهای خدا، تمدن منهای انسان واقعی، تمدن منهای اصالت‌های انسانی، تمدن
محصول در جهان ماده. بله،
بیرحم، بیرحم و سبق. منتها الان قضایای اخیر غزه پرده برداری کرده از این چهره‌ای که قبلا بزک میشد با عطر و اتکلن و پاپیون و کروات. قبلا خب با لبخند و اینها، این که آقا چند سال پیش فرمودن اینا دست‌های چدنی دارن پشت این دستکش‌های مخملی، این دست‌های چدنی الان روشن شده و این عرابه مرگی که اینا رو راه انداختن، این واقعا در دل یه همچون تمدنی شکل میگیره. این گودزیلاییست که زیر خلاصه زیر پوست شهر دنیایی به ظاهر مدرن
بله.
پسابهای متعفن باعث اون زاد و ولدهای موجودات خطرناک شده. این همون حقیقته. این اولا مسئله اولی. مسئله دومی که آقا گفتن به نظر من خیلی خیلی نوید بخش بود، این بود که این سبوعیتی که باعث شده که دنیا به پا بخیزه مال این روزها نیست.
بله.
اینا بیچاره کردن خودشون رو. بله. یعنی اینا میخواستن با از بین بردن حماس و فکر میکردن مثلا 5,000 نفر 10,000 نفر آدم میکشن کار تمام میشه، اینا هم به غلط کردن ببخشید میفتن. نه، دیدن نه بابا، وارد یه داستانی شدن که تاریخشون به هم خورد.
بله.
خلاصه ماجرای این شیب تندی که اینا به لحاظ سقوط درش افتادن و هر چه جلوتر میره مثل یه گوله برفی که از بالای قله رهاش کنن که هر چه جلوتر هم بزرگتر میشه هم شتابش بیشتر میشه، اینا به پایان خودشون بسیار بسیار نزدیک‌تر شدن به لحاظ تمدنی.
بله.
الان شما ببینید داعش رو حاج قاسم و بچهای مدافع حرم و اینا از بین بردن، ولی یه تک و توکی آدم‌های رذل این ور اومد تو بعضی از
اصلا خود حمایت از این همه جنایت رژیم صهیونیستی هم گویای همین مسئله است.
آره، میخوام بگم ممکنه ما میگیم سیستم داعش از بین رفته که رفته، ولی یه سری تفاله‌هاش باقی مونده.
بله.
صهیونیست تمام شد تو این عملیات غلطی که کرد بر علیه غزه، تمام بله. شده.
و بعدش هم ما وعده صادق رو داشتیم که هیمنه بله. امنیته. ممنونم، متشکرم.
وعده صادق یه گوشمالی کوچکی بود، یه
بله.
سیلی آرامی بود. ما اگر پاش بیفته به فضل الهی از نظر عده و عده، همون که گفتم ایران قوی، توی این ماجرا ما هماورد آمریکاییم به لحاظ نظامی.
بله، درست میگم.
اسرائیل که به قول آقا به چشم نمیاد توی.
بله. ممنونم، متشکرم.
خدا ناصر شما باشه. یا
حاج آقا فقط یه سوالی من داشتم. ما سوال پیامکی اون امروز این هستش که از مخاطبان خواستیم که نام معلمی که تو ذهنشون مونده از دوران تحصیلشون برای ما بفرمایند. شما نام کسی تو ذهنتون مانده؟
بله، من یه توماری از معلم ها به
اون کسی که بیشتر الان تو ذهنتون هست ماندگار هست رو بفرمایید.
اون که نقش خیلی موثری داشته و من خیلی
بله.
میتونم وجودم رو به وابسته بدونم، بدون اینکه سواد داشت، مادرم بود که خدا رحمتش کنه.
چقدر زیبا. بله، ممنونم. خیلی سپاسگزارم.
قربان شما. خدا
بله، متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته او کردم با حجت الاسلام و المسلمین علی سرلک پیرامون بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران حج امسال. شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. امروز در برنامه از شما خواستیم که نام بهترین معلمتون، اون معلمی که در ذهنتون مانده رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامکسی 1035. بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما عزیزان. بله، در کنار موضوع و سوال برنامه، یکی از شنوندهامون با پیشماره 0914-32 پیام داده و گفته که سلام، چرا بانک ها وام ازدواج پرداخت نمی کنن؟ پسرم 9 ماه است که در انتظار وام ازدواج است. حتما ما سعی می کنیم که به هر حال تایید برنامه سعی خواهد کرد با هماهنگی هایی که انجام می دهد به این موضوع در روزهای آینده در برنامه رویداد بپردازیم. آقای رستگار پیام دادن و گفتن که سال پنجم ابتدایی خانم معلمی داشتیم به نام خانم احمدی که بسیار مهربان بودند و اون خاطرات خوشی که ازشون باقی مونده به خاطر برخورد خوبی بود که با بچه ها داشتن. سپاسگزاریم از پیام های شما. بله، شنونده دیگری پیام دادن با پیش‌شماره 0936 آخرش 46 گفتن که معلم دوران راهنماییم آقای داورپناه و گفتن انشالله هر جا هستن در پناه خدا باشن. سپاسگزاریم از پیامی که برای ما ارسال فرمودید. خب در چند وقت اخیر ما شاهد این بودیم که بی بی سی، شبکه جهانی بی بی سی، اومد اسنادی منتشر کرد درباره اتفاقاتی که برای نیکا شاکرمی در حوادث سال 1401 روی داد و این مسئله نیاز به بررسی داره، ببینیم که این در واقع این اسناد چقدر درست بود و چقدر برمیگرده به اهداف پشت پرده ای که این رسانه همیشه مد نظر داره. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و حوزه سواد رسانه‌ای. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام دارم آقای فرخی، خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون در خدمتتونم.
بله آقای دکتر، خب در چشم مخاطب بی بی سی خیلی سعی کرد که این اسنادش رو متقن و موثق جلوه بده و از طرق مختلفی هم سعی کرد که راستی آزمایی کنه خودش و بگه بله این اسنادی که در اختیار من هست اسناد موثقیه. نگاه شما به این تلاش‌ها چیست و به نظرتون چه پشت پرده‌هایی داشت؟
خدمت شما هستم. به نظرم اشاره کردین شما تو اول صحبتتون که بی بی سی جهانی این کارو کرده نه بی بی سی فارسی.
بله،
این یه معنایی در دل خودش داره. اون معنا اینه که خواستن یک پیامی رو به همه دنیا بدن و همه دنیا مخاطب چنین گزارشی بوده. چرا همه دنیا مخاطب بوده؟ برای اینکه الان همه دنیا با یک پدیده دیگری مواجه هستن به نام جنایت‌های اسرائیل.
بله،
در غزه. این هیچ هدفی به نظر من بردنش توی شبکه سراسری بی بی سی نداشته جز این که بخوان اون جنایت ها رو سرپوش بذارن و همه دلها و دلهای نگران و چشم ها رو از جنایت های اسرائیل برگردونن و بگن ناخیر ایران هم که الان آمده و یک حمله کرده و حامی فلسطین، حامی غزه، ایران خودش مثلا مهد چنین داستان هایی، ببینید چه کرده مثلا با یه دختر جوان. این کل هدفشون بود به نظر من. هدف دومشون که مرتبط با اینه زدن سپاه. شما میدید تو این گزاره بله. عملا کسی نهاد دیگری حضور نداره.
بله.
مربوط به سپاه پاسداران میشه، سپاه پاسدارانی که اون حملات موشکی و پهبادی رو علیه اسرائیل انجام میده. چرا شما یعنی توی همچین شرایطی میاد بی بی سی همچین گزارشی رو پخش میکنه و سپاه رو عملا متهم میکنه؟ در مورد اون بحث مربوط به نگاه به خود نام اون اسناد و اینها، خودشون هم تردیداشون رو میگن. میگن ما خودمون هم تو دل این سندی که به دست ما رسیده بود تناقض‌هایی دیدیم و اینا، اما یه منبعی مثلا به ما اینجوری گفت. بعد اطلاعاتی که میدن بر اساس اون منبع و بر اساس اون اسناد و اون به اصطلاح صورت جلسات، اطلاعات مخدوشه، اهم از ساختار نام، مدلش، فونتش، ادبیاتش، محل پیدا شدن جسد. خب اونجا مثلا میگه تو یادگار امام این مثلا بچه رو جوان رو کشتن انداختن تو یادگار امام، در حالی که اون آدم توی یک خانه ای پیدا شد که همه اطلاعات و اسنادش هم وجود داره، همسایه‌ها هستن تایید میکنن.
بله.
و مفاهیمی از این قبیل، یعنی تناقض‌های داخل متنش به مراتب بیشتر از بیرونه. بیرون رو ما تحلیل میکنیم، اما داخل خود همون اسناد که اینا خوشبختانه توسط رسانه‌های داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفته و دونه به دونه اینا اشاره شده.
بله.
که مثلا شما اونجا تو تاریخی دارید اشاره میکنید به ناجا که اون موقع ناجا نداریم، فراجا داریم.
بله.
دستور عمل وجود داره، دستگاه های نظامی اینا رو بیشتر رعایت میکنن، نمیان با یه اسم قدیمی یه کسی رو خطاب کنن.
مثلا نکته که اشاره میکردی که از کارشناسا میگفت چنین نامه فوق محرمانه هیچ وقت تو سیستم نمیره، کسی بخواد این کارو انجام بده.
اصلا اینا نمیدونن که نامه های چیزی اصلا گردش اوتوماسیون سیستمی نداره نامه محرمانه. اصلا نداره که میخواد بری شما هک بکنی برداری ببری یه جا منتشر بکنی، مگر اینکه بگی نامه محرمانه نبوده، این گزارش محرمانه نبوده که سطحش اساسا این نمیتونه باشه اگر چنین گزارشی باشد. بنابراین اون حرف هم حرف نادرستی است که ما رفتیم هک کردیم و یه گزارش محرمانه، اصلا گزارش محرمانه تو سیستمی وجود نداره که تو بتونی هکش بکنی. منظور من اینه و اون حرفی که زدن کارشناس ایرانی حرف دقیق و درستی است. اونایی که کار اداری میکنن میدونن که
آقای مقدم با توجه به وقت رو پایین است، خیلی کوتاه بفرمایید سواد رسانی مخاطب عام رو چگونه میتوان در این زمینه افزایش داد؟
نگاه کنید، به طور طبیعی باید توی همچین مواردی همه حرفا رو شنید. خوشبختانه اسناد اونها وجود داره، حرفای رسانه‌های داخلی هم وجود داره. من اصرار دارم که همه اونها رو بگیم مثلا دروغه که دروغه، نه اصرار دارم بگیم همه اینها راسته. من میگم مخاطب باید بررسی بکنه صرف یک ادعای یک رسانه‌ای که تمام آبروشو میذاره اینجا تو سطح دنیا. واقعا بعد ما نمیتونیم بریم اونجا جواب بدیم، اونا جوابیای ما رو منتشر میکنن نمیکنن، ادعا میکنن ولی نمیکنن. اگر جوابیای ما رو منتشر میکردن اون موقع میدیدن چه رسوایی به دست آوردن و نباید یک همچین به یه همچین منابع توصی اتکا بکنن و اخبار رو منتشر بکنن.
بله، سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. قبل از اینکه خداحافظی کنم سوال پیامکی برنامه رو از شما میپرسم. آقای دکتر مقدم، ما امروز در برنامه از مخاطبمون خواستیم که نام معلمی که در ذهنشون مونده از دوران تحصیلیشون بهترین معلمشون رو برای ما ارسال بفرمایید. من این سوال از شما دارم، نام معلمی از دوران تحصیلیتون در ذهنتون مونده که الان برای ما بفرمایید؟
من اسم جناب آقای موسوی معلم زبانمون رو یادمه و دستش رو هم میبوسم هر جا که هستن، ان شاء الله خدا سلامتشون بده.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا نگهدارشون.
بله، خب من الان داشتم پیامک ها رو نگاه میکردم، یک پیامکی ارسال کردن که از دوستانمون با پیش شماره ارزم به خدمت شما 0922 آخرش 43، من خدمت آقای محمودزاده عزیز تهیه کننده برنامه‌مون عرض کنم که این سوژه خوبی است که تو برنامه آینده بهش بپردازیم. ایشون گفتن که خواهش میکنم به موضوع لایه واردات خودروهای کار کرده بعد از 2 سال بپردازید و این سوال از مسئولین بپرسید که کی قرار است اجرا شود. موضوع که کارشناسان هم تاکید میکنن بر این که میتواند بازار خودرو رو به تعادل برساند. شما همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بله، شما شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. در برنامه امروز از شما خواستیم که نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامک 301035. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0913 آخر 05 گفته بهترین معلم من پدرم بود که راه و روش زندگی را به من آموخت. آقای فریدون جمشیدوند از کرج، سپاسگزاریم از پیام. یکی از شنوندهای دیگرمون با پیش شماره 0912 آخر 75 گفته که معلم کلاس اول ابتدایی یعنی خانم جان بزرگی و معلم سوم ابتدایی خانم سجادی. خیلی خوب، هر دوشون هم به یادشون مونده. سپاس از پیام. بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. در این لحظه از برنامه میخوام برم به سراغ یک خبر بسیار مهم که دیروز منتشر شد و اونم خبر سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و دیدار ایشون با مقام معظم رهبری بود. سفری که به هر صورت تحلیل‌های مختلفی هم روش انجام شده و میتواند نتایج مختلفی هم داشته باشد. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با آقای حسن لاسیاری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب به رویداد، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عرض خیر دارم و در خدمتتون هستم.
بله آقای لاسردی، من داشتم تحلیل ها رو نگاهی میکردم و بررسی که انجام میدادم، این سفر در نوع خودش در این مقطع زمانی بسیار میتواند مهم باشد و نتایج آن در حوزه‌های مختلف به نظر شما چیه؟
ببینید، همونجوری که اشاره فرمودید، موضوع ما و شمال عراق و موضوع اقلیم همیشه یک نکات خیلی مهم هم سیاسی و هم غیر سیاسی بوده است. به این معنا که ما در حوزه مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی، ترانزیتی یک اصطلاحاً حق اشتراکی به نام مرز داریم و خب جمعیت قابل توجهی هم رفت و آمد میکنن، بازرگانان، توریست‌ها، گردشگران و کسان دیگر. لذا خود موضوع در حقیقت روابط دو جانبه ما با شمال عراق هم برای مردم و ملت ایران هم برای مردم عراق خیلی مهم هستش. اما نکته خیلی مهمتری هستش که نوع رویکرد دولت اقلیم به مسائل مختلف چگونه است، در مسائل فرض کنید بازرگانی، اقتصادی، تجاری، توریستی و چیزهای دیگر. لذا اصل خود این موضوع خیلی مهم هستش. نکته دیگری که شاید خیلی مهم باشه این هستش که مدت هاست که شمال عراق در حقیقت محل تجمع حضور کشورها، ملتها، نیروها و عناصر مختلفی شده که بعضن میتواند علیه ما باشه، بعضن میتواند منافع ما رو تهدید کنه.
اتفاقا رئیس جمهور هم گفته بودن که باید پاکسازی شود. بله
دقیقاً. به همین جهت میخوام اون حساسیت رو عرض کنم که چرا این منطقه برای ما مهم هست و ما در حقیقت توجه و دقت داریم به این موضوع. رضا همینجوری شما اشاره کردید به درستی، آقای رئیس جمهور هم اشاره داشتن که به اساس شمال عراق نباید مرکزی برای فشار یا مرکز علیه توطئه علیه ما باشه، یا در گذشته هم مقامات مختلف این موضوع رو مطرح کردن، چون نشون میده که در حقیقت طرح این موضوع یا اعلام مکرر این سخن نشون میده که اتفاقی افتاده است که این به زبان مقامات مختلف اومده. نکته مهمتری که من فکر میکنم در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم هستش که اگر تاریخ لااقل یک دهه اخیر شمال عراق ما بررسی کنیم، نوسانات زیادی ما در شمال عراق داشتیم از حضور نیروها، کشورها و شرکت‌ها و ملیت‌های مختلف. من فکر می‌کنم دولت اقلیم بعد از حالا تجربه لااقل تیم جدید رهبری دست 4 سال گذشته و تیم مسئولین جدیدش به این نتیجه رسید که باید یک توازن بین عناصر و بازیگران مهم منطقه ایجاد کنه.
خودشون هم اشاره کرده بودن، گفته بودن یکی از اولویت‌های ما ارتباط جدی و گسترده با ایرانه.
بله. بذار من فکر می‌کنم که این اصطلاحاً اضطرار یا این شرایط یا اختزای زمان و مکان و مسائل منطقه‌ای ایجاد کرده که آقای نیشروان به تهران بیاد و در حال حاضر با مقامات مختلف گفتگو کنه و بتواند همونش که عرض کردم یک بالانسی بین کشورها، منافع و اصطلاحاً رویکردهای کشورهای مختلف برای شمال عراق برای خودش طراحی کنه.
از منظر امنیتی هم طبیعتاً دستاوردهای متفاوتی برای هر دو طرف خواهد داشت، درست میگم؟
به نظر میسیم چنین چیزی باشه، چون معمولاً اگر خدمتتون هستم که در مسائل مختلف نفرات اول سفر میکنن، معمولاً نفرات مهم در واقع روی
بله.
حالا عناصر تصمیم ساز معمولا مسائل امنیتی به جهت پیچیدگی‌ها و به جهت اصطلاحا سطح بالای حساسیت معمولا مطرح میشه. من فکر کنم با توجه به اون نکاتی که عرض کردم در اول، حالا تهدیدات که علیه ما بوده در این منطقه یا حساسیتایی که ما داریم یا عناصر مختلفی که در عمر فعالیت می‌کنم، من فکر کنم مسائل امنیتی هم جزء اولویت‌های بسیار مهم این سفر میتونه باشه.
سپاسگزارم از این که با ما همراهی فرمودید. آقای لاسری، من فقط سوال برنامه رو از شما میپرسم. عرضم به خدمت شما، نام کدام معلمتون از دوران تحصیلی بیشتر در ذهنتون مونده برای ما بفرمایید؟
عرض میکنم که من معلمای مختلفی دارم، همین الان باشون ارتباط دارم.
بله.
خدمتتون عرض کنم که من معلم دوران در حقیقت دبستانم رو مرحوم دکتر خباز که اخیراً مرحوم شده و نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بوده، همیشه به نیکی ازش یاد کردم، چون انسان بسیار بسیار باصفا و بسیار بسیار در حقیقت تاثیرگذار رو زندگی من.
ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی
میکنم. قربان شما، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای لاسچری، کارشناس مسائل سیاسی، درباره سفر اخیر رئیس اقلیم کردستان به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم که با رویداد همراه بودید. تا رویداد دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان، برنامه رویداد رو شنیدید و با اعلام ساعت 13 از پخش شبکه رادیویی گفتگو افق نو رو بشنوید.
به در سال 2013 متفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطب